أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا داعي الله ربانية آياته. بس در توضیح دعای شریف آل یاسین است که خطابهایی به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام میکنه به عنوان اظهار ارادت به شخصیت حقیقی و معنوی امام، منتها با عناوینی ما به اون حضرت خطاب میکنیم که عمدتاً اون جایگاه امامت رو بیان میفرماید که در حقیقت اون نحوه ارتباط مردم با امام رو که اعتقادمون رو نسبت به امام با این عناوین ما اظهار میکنیم که یکی از اون عناوین مهم دعوت کردن به خدای متعال است که عرض کردیم این مسئله دعوت کردن اولا منصب مقام نبوت و رسالت است. البته با این دیدگاه که مقام نبوت هم جایگاه دعوت کنندگی داره، فرقش با مقام رسالت بنابر فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله که از آیات قرآنی استفاده کرده اند این است که در رابطه با رسول بعد از دعوت به نوعی اتمام حجت است که اگر شخص مخالفت بکنه مستحق نزول عذاب میشه. ایشون فرق بین رسول و نبی را اینگونه بیان فرمودند. البته خب بعضی از انبیا هم بودن که فقط برای خودشون اون جایگاه نبوتو که خبرگیری باشه داشتند. این فقط معنای نبی به عنوان سمت و منصب در حال نیست که بیان برای ما معرفی شد. به هر حال بعد از جایگاه مقام رسالت، مقام امامت یک چنین جایگاهی رو داره که البته خب از کردیم مقام امامت چون مقام جانشینی است، از جهت این جایگاه ها اون احکامی که بر داعی الالله بودن رسول مترتب می شود برای امام بر مترتب نمی شه. این مقام داعویتش فرع بر داعویت مقام رسالت و نبوت. و در این رابطه حال یکی دو احتمال دادیم که اون احتمال دیگر احتمال حال دوم بود، ظهور اولیه داعی الله الداعی الالله هست که چند آیه از آیات قرآن کریم سوره مبارکه احقاف 31 و 32 این معنای این لفظ داعی الله رو بر حال داره که به همین معنا آمده است که بله قالو از قول اجنه آمده این قسمت آخر سوره احقاف و صرفنا الیک نفرا من الجن قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی بعد یا قومنا عجیبو داعی الله و آمنو به و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض فلیس له من دونه اولیا که اینجا به معنای دعوت کننده به خدا آمده است. یه معنای دیگه عرض کردیم این که خدا این شخص رو دعوت کرده و خوانده است که این البته معنای تضمینی داعی الله میشه. بعضی هم اینطور احتمال دادن که این یه مقداری دورتره، حالا برای این که این احتمال هم عرض بکنیم بد نیست، داعی الله این خدا را میخواند، السلام علیک یا داعی الله این کسی که خدا را میخوانی، خب این جنبه به هر حال شخصی میشه. همونطور که از کردیم این عناوین عمدتا اون جایگاه مقام امامت و ولایت این اولیا رو بیان میکنه، لذا باید با همین معنا خلاصه این الفاظ رو معنا کرد. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. عنوان دیگری که به حضرت میدهیم این است که حضرت امام زمان سلام ربانی آیات خداست. ربانی به حال از رب گرفته شده که نسبت به رب دارد، یاشیای نسبت. خب در قرآن کریم ما ربیون داریم، ربانیین و ربانیون، این سه تا لفظ رو داریم که این سه تا لفظ بیانگر اون جایگاه این افراد است که در جامعه عده‌ای یک انتساب خاص به خدای متعال دارن، یعنی ربوبیت خدای متعال رو با خلاصه تمام وجود پذیرفتند قلبا و در مقام عمل هم خودشون رو تحت ربوبیت خدای متعال قرار دادند. چیزی غیر خدای متعال و دستورات او اونها رو تربیت نمی کنه، مدیریت نمی کنه، یعنی از هواهای نفسانی اینها به حال به نوعی خارج شده اند. حالا یکی دو آیش رو می خونیم که خب بحث ها عمدتاً سعی میکنی توجه به هم آیات قرآنی بشه و هم روایات. اون جنبه علمی بحث مورد توجه قرار بگیره. در آیه 146 سوره مبارکه آل عمران میگن که این من نبی قاتل معه ربیون کسی. اینا بار معنایی داره که میارم آیاتش رو به خاطر اینه که ما ربانی اصلی رو چه کسی بدانی، و اینها به حال آمدن ما رو ربانی بکنند. لذا مخاطب اولیه این القاب الهی برای این اولیاء است. امید که چه بسا پیامبری آمده است که با ایشان ربیون زیادی خلاصه جنگ کردن، همراهشون بودن، کسانی که تحت تربیت خدا بودن. فما وهنو لما اصابهم فی سبیل، در راه خدا به مشکلات مادی، مشکلات جسمانی، مشکلات اجتماعی، سیاسی و امثال اینها برخورد کردن، اما ایشان سست نشدند در برابر این مشکلات. اما ضعفو، احساس ضعف نکردن، مستکانو، اونها به عجز نیفتادن. این خیلی مهم، یعنی تا این مشکلی به حال پیدا کردن دست از کار بردارن برن سراغ دشمن. اینها رو میخوان، اونها اینگونه میخوان که افراد باشند که در رأس اینها خود انبیاء علیهم السلام. تا نبی اینگونه نباشه نمیتونه متربی این چنینی داشته باشه، بعد مربی جلوتر از متربی این کمالات رو دارا بشه. لذا میخوان والله یحب الصابرین. وقت سخنشون چی بوده؟ سخن یعنی اون خط مشیشون، منطقشون. گاهی قول قرآن میگه، اما مقصود اون منطقه، نه سخنه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این سخن رو نمیگه، میخواد خط مشیتون، خط مشیمون این گونه باشه، توحیدی باشه. و ما کان قولهم، این دوباره هم حفظ بکنیم، خیلی خوبه که بخونیم در مواقع مختلف. الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اینا این گونه بودن، ثبات قدم رو هم میخواستن، در جهتش بودن و میخواستن در مسیر حق، که به ما یاد میده که ما هم باطنن بخواهیم هم از خدا متعال. تا کسی باطنن نخواد این ثبات قدم افاضه نمیشه، کمالیست، عنایتیست از جانب خدا متعال. که قوت دل، این که تو بحث تفسیری گفتیم که حضرت موسی علیه السلام زدش رو برای فرعون اینا خواست، چون اونها در جهت کفر رسوخ کرده بودن. لذا غیر از این منطق وجودیشون این رو تقاضا نمی‌کرد. خب خدایا همونی که اینا تقاضا میکنن بده اینو. اون وقت مؤمنین بعد این گونه باشن، منصرنا علی القوم، و خدای متعال میگه که وعده میده، فاصابهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، هم ثواب دنیا رو میده. اینجا ثواب دنیا با یه چیزهای مخلوطه، نواقصی مخلوطه، اما ثواب آخره نه، حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسن. به هر حال این یکی از برحال آیاتی است که آیه 146 سوره مبارکه آل عمران که تعبیر ربیون داره، و آیه 79 سوره مبارکه آل عمران باز منطق باز ربانیین رو بیان میکنه. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری که خدا بهش کتاب میده، حکم میده، حکمت یا حکومت میده، نبوت میدهد، نمیتواند این به مردم بگه بنده من باشی. یعنی اینا هیچگاه دعوت به خود نمی کنن، نه لحظه ای توجه استقلالی به خود و شئون خود ندارن، همش خدا. لیکن کونو ربانیین. خب چجوری ما ربانی بشیم؟ ربانی آیاته چیکار میخواد بکنه؟ اینا دقت داشته باشه. به ما کنتم تعلمون الکتاب، به ما کنتم تدرسون. اول ربانی شدن علم به رب لازمه، عالم ربانی یعنی علم به رب داشته باشه، اون معلومات اولیهش به رب درست باشه. دومم این که این آگاهی در دلش رسوخ کرده باشه. سومم عملا نشون بده که این ربانی، عالم ربانی، عالم ربانی. ربانی آیاته یعنی این دست پرورده ی آیات پروردگار است. امام زمان السلام دست پرورده در حال کمالات الهی است، نشانه های خداست. اون کتاب که میاد نشانه است دیگه، کتاب آیه است، حکم آیه است. این آیات میخونیم من اینکه این تطبیق اجزای زیارت رو خوب دقت داشته باشی. اگه وقت خدای نکرده کسی اشکال سندی کرد، بگیم مضمون مطابق با آیاته، مضمون بلنده. و به ما کنتم تدرسون، مرحوم علامه رضوان الله در این تدرسون یه نکته ظریفی رو از مفردات راغب استفاده میکنه. درس یعنی که این علم در جان بشینه، تنها به خلاصه فراگیری ابتدایی اکتفا نشه، باید این معلومات تکرار بشه که مندرس، میگن مندرس شد از بین رفت، یعنی رسوخ پیدا کرد. و به ما کنتم تدرسون، بعد این مستمر باشه. نمیشه کسی در حال بخواد تربیت بکنه، این تربیت بدون تعلیم باشه و بدون در حال فراگیری مستمر باشه. حالا این یکی از آیاتی است که حالا ربانیین رو خلاصه آورده است که ما معنا کردیم. در دو آیه از سوره مبارکه مائده هم این ربانیین آمده، آیه 44 و 63 که حالا فقط آیهش رو میخونیم که روشن بشه ربانی شدن چه بر حال لوازمی داره. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني کسانی واقعا کتاب تورات رو گرفتن، اونا ربانی بودن، میخواستن از درون با خدا خلاصه ارتباط پیدا بکنن و تحت تربیت خدای متعال قرار بگیرن. منتها گاهی ممکن است تو این بین یه تخلفاتی هم بشه. آیه 64، 63 و 64 این رو به حال هشدار رو میده. و ترا کثیرا منهم، از یهودی ها، یسارعون فی الاسم والعدوان، خیلی از ایشان رو میبینی که سرعت میگیرن در گناه و تجاوز و اکلهم السحت، لبئس ما کانوا یعملون لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. این اونی که خودشون رو ربانی میدونن باید به هر حال جلوی مفاسد رو بگیرند. نمیشه کسی به هر حال ربانی باشه، انتساب خاص به نبوت و ربوبیت داشته باشه و از خلاصه انحرافات جلوگیری نکنه. لبئس ما کانوا یصنعون. به هر حال این فراز از زیارت شریفه ما به امام زمان السلام اینطور خلاصه خطاب میکنیم که اون حضرت ربانی آیات پروردگار متعال است. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. سلام بر شما ای باب خدا، در به سوی خدای متعال. خب خدای متعال با بیانات عقلی و آیات قرآنی اون حقیقت مطلقی است که هیچ محدودیت برای او نیست و همه کمالات و اوصاف کمالیه را با بی‌نهایت در حال داراست. از وحدانیت مطلقه و بساطت مطلق خلاصه برخوردار. ما احد مطلق جز خدای متعال نداریم. قل هو الله احد. خب کسی که باب کسی میشه، چیزی میشه، باید ما اول یک آگاهی از اون چیز داشته باشیم و اینکه این باب اوست به طور مطلق. بعضی وقتا هست که کسی یعنی فقط از این طریق میتونی، به این نحوه میتوانی به اون شخص راه پیدا بکنی. این شخصیت ها اینچنین هم دیگه، این آقا مأمور این خلاصه کاره که مثلا این تقاضاها رو بگی، این شخص مأمور این. اما یک نفر مأموریت مطلقه داره، باب مطلق است برای خدای متعال، خدایی که خلاصه حقیقت مطلق، کمال مطلق، که هم احدیت مطلق از قل هو الله احد استفاده میشه و هم بساطت مطلق از الله الصمد. صمد یعنی توپر، لا جوفله طبق روایات اینها. اون موجودی که توپر نیست، صمد نیست، او برحال یک نوع ترکیبی در وجود او هست که ترکیب مستلزم محدودیته. حالا محدودیت از جهات مختلفی، محدودیت حیثی بگیم، حالا از ماهیت و وجود، مثلا ماهیت هم یک نوع محدودیت هایی رو ما از ماهیت درک بکنیم. صمد به هر حال یک چنین حقیقتی است که بسیط مطلق. که حالا قرار زمینه که این تعبیرات رو که ما میگیم، این تعبیرات منشأ قرآنی داره که بالاترین معرفی خدای متعال سوره مبارکه توحید است که به هر حال آیات دیگری هم که اوصاف کمالیه خدای متعال رو، اوصاف ذاتی حق تعالی رو بیان میکنه، یک نوع به هر حال نمودی از این حقیقتی که حالا بحثای خاصی داره که ما هم بلد نیستیم اینجا هم به هر حال جای حال باز کردن اونها نیست، مثل آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که اولیت او این آخریتشه، آخریتش این اولیتشه، ظاهریتش این باطنیتش، باطنیتش این ظاهریت. به هر حال این معرفی ها از خدای متعال کسی به هر حال باب موجودی یا مخلوقی باب یک چنین خدایی. خب اینو باید دقت داشته باشیم، خدای احد حقیقت مطلق از این بابش هم جدا نیست دا. یک باب جدای از اون حقیقت ما ندانیم، باز نکنیم، چون خودش فرمود لم یلد، صمد رو معنا میکنه، لم یلد و لم یولد، نه زائیده است و نه زائیده شده. این نزائیده است یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را که ایجاد کرده از او جدا نشده. این مسئله توالد در ماها، در مخلوقات اینه دیگه، یه چیزی از چیزی جدا میشه، به نوعی مستقل میشه. این به این صورت نیست. ایجاد خدای متعال ایجاد توالدی نیست، چون خودش این گونه نیست، لم یولد، چون خودش وجودش بر حقیقت مطلقه صمد است، لذا ایجادش هم ایجاد صمدیه. اینم باید دقت داشت که حالا فقط بنابراین باب الله که میگیم یعنی حقیقتی که جز او را در کمالات مختلف نشون نمیده. خب چنین تعبیری ما توی قرآن کریم هم داریم دیگه. قرآن کریم عمدتاً تعبیر آیه میکنه. آیه رو خوب باید در قرآن کریم فهمید، بازش کرد. چیزی که آیه چیزی است یعنی خودش رو نشون نمیده. در محل اول به این برخورد میکنیم، اما در واقع وقتی که حقیقتش حقیقت آیتیه، چیزی جز جنبه آیتی نداره، یعنی ذل آیه رو نشون میده. بذار در ملاحظه بکنیم آیات قرآنی کریم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسه حتی یتبین لهم انه الحق. یا به هر حال اینجا هم آیه آفاقی رو بیان میکنه، هم آیه انفسی رو. و بله، خب موجودات به لحاظ مرتبه وجودیشون جنبه آیتیتشون به همون خلاصه مرحله. موچه هم آیه خدا، اون موجود ذره‌بینی هم آیه خداست، انسان هم با این خصوصیت آیه خداست، اونتا این آیتیت هاشون مختلفه به لحاظ سعه وجودی. سعه هم سعه مادی نیست، اینو دقت داشته باشیم، سعه وجودی میگیم نه سعه مادی. اون انسانی که به حال دو متر در نیم متر و همسال این هاست، این چه سعی داره؟ اما وقتی که جانش رو بررسی میکنیم، این جانش محدود تو این حد مکان نیست، جان انسان محدود به این حد زمان نیست، به هر حال حالا فقط اشاره میکنم این مسائل رو. اون وقت یک شخصیتی بخواهد آیه مطلق حقیقت مطلقه بشه، آیه حقیقت مطلقه بشه، به طور مطلق میشود چی؟ آیه مطلق حقیقت مطلق، اینطوری باید تعبیر میکنیم. لذا علی علیه السلام این روایت و این فرمایش رو در چند روایت در بهار ظاهرا کل 33 داره. ما لله آیتون اکبر من، برای خدا آیهی بزرگتر از من نیست. اینو به عنوان نمونه عرضت برم میکنن که چون بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بودن، اون اولیت در امامت باید روشن بشه. اما از جهت حقیقت بین همه ائمه علیهم السلام در این جهت فرقی نیست. این رو که عرض کردم به خاطر این، لذا بعضی از آیات به خاطر اون ظرف خاص خود علی علیه السلام یا ائمه علیهم السلام به علی علیه السلام مثلا به صورت مصداق اتم بیان کردن. ولی یه خوب دقت بکنی که فرمودن اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، و کلنا محمد. این هم از روایته. این بنگر این حقیقته که اینا از جهت اون حقیقت به هر حال مقام ولایت الهیه یکسان هستن، منتها در قالب‌های گوناگون ظهور پیدا کردن که هر کدام یه شرایط خاصی دارن. غرضم اینه، این که به امام زمان سلام این خطاب رو میکنیم، همین خطاب به علی علیه السلام میشه، همون خطابی که به علی علیه السلام میکنیم و انشاءالله باید معرفت این چنینی داشته باشیم، در این زیارت ها هم به امام زمان سلام باید به همین نحوه خطاب بکنیم که انشاءالله معرفتمون به این اولیا زیاد بشه و دهن اون کج‌فهم ها رو هم ببندیم که ما توجه به این اولیا که می کنیم توجه به خداست. ما هیچ این اعتقادی داریم این اولیا را دارای کمالات گوناگون که ما نمی توانیم درک کنیم می دانیم، منتها لحظه ای ایشان رو مستقل در این امور نمی دانیم. توجه به اینها توجه به خداست. من قصده او توجه بکن تو ذات جامعه، من اراد الله بدع بکن، من وحده او قبل ان کن، که حالا اینها یک به حال سیاق دیگه ای داره که بعد خلاصه معنا بشه. حالا این دیان دینه میمونه انشاءالله جلسه آینده. خدای متعال به حق اولیاش و امام زمان علیه السلام به همه ما توفیق درک صحیح و عمیق این معارف نورانی و التزام قلبی و عملی و این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.